أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى ثم الصلاة والسلام على حقيقة وجه الأتم العارف باللوح والقلم والواقف على جميع سياسات والحكم حبيب اله العالمين ابي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الهداة المهديين سيما الإمام المنتظر الحجة الثاني عشر روحي وأرواح العالمين له الفداء ورحمة الله على شيعتهم ومواليهم ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وغاصبي حقوقهم ومخربي قبورهم ومن شك في كفر أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين. قال الله الحكيم في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. هدیه به پیشگاه با عظمت قطب دایره امکان لنگر زمین و آسمان آقا و ولی نعمت هممون حضرت صاحب الزمان ارواح من سواه و فدا همه با هم صلواتی ختم بفرمایید. اللهم صل على محمد و آل محمد و جل وجلاله. عرض شد که از منظر قرآن اعدا عدو ما خطرناکترین دشمنی که در مقابل ما قد علم کرده و تا ما رو زمین نزنه بی خیالمون نمیشه شیطانه. قرآن می‌فرماید الم عهد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان. ما از شما عهد نگرفتیم که دشمنی با این ملعون جدی بگیرید. دیگه با چه زبونی بهتون بگیم که انه لکم عدو مبین، خطرناکترین و آشکارترین دشمن شما همین شیطانه. شوخی هم نداره، به عزت خدا که دیشب عرض کردیم قسم خورده نظر ما سعادتمند بشیم، پای این قسمش هم محکم وایساده. عرض کردم شیطان معلم توحید ملائکه بوده. خب معلم توحید ملائکه حرف زدن بلده، وقتی میخواد قسم بخوره نمیگه فب قدرتک فب قهاریتک فب عظمتک، عرض میکنه فب عزتک الا اقوینهم اجمعین. اسم عزیز در بین سایر اسماء الله معنای دقیقی داره. عزیز یعنی قدرت همیشه فائق، همیشه غالب، شکست ناپذیری که هیچ وقت باخت تو کارش نیست. وقتی میگه فب عزتک لاغوینهم اجمعین، انگاری خودشو جلو جلو برنده و ما رو جلو جلو بازنده میدونه. خب ببینید ما چه دشمنی داریم. انه لکم عدو مبین. قرآن هم میگه الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا، دشمن بشید باهاش، درگیر بشید باهاش. اگر باهاش درگیر نشید و دشمنی نکنید، این بالاخره دیر یا زود ضربه مهلک خودشو وارد میکنه. مرحوم شهید دستغیب چنان که دیشب هم عرض کردیم در مقدمه کتاب گناهان کبیره مینویسه اگر قرار ما به این دعوت قرآنی لبیک بگیم، شرط اول قدمش اینه که شیطانو بشناسیم، دامهاشو بشناسیم. اول باید بدونیم که چجوری ورود میکنه تا بتونیم راه ورودشو سد بکنیم، و الا ای بسا از همون طریقی که نسبت بهش علم نداریم ورود میکنه و ضربش هم میزنه. بعضی از رفقا که اهل ولاءن، هیئتین، گریه کنن، سینه زنن، خیال میکنن شیطان یه مشت دامهای مشخص داره، همه رم از همون طریق فریب میده. نه، اینجوری نیست. افراد لاوبالی که روزه نمیگیرن، نماز نمیخونن، با خدا و پیغمبر کاری ندارن، یه جور فریب میخورن، من و شمای هیئتی یه جور دیگه. رگ خواب همه ای ما هم تو دستشه. خوب میدونه تک تک ما رو چطور باید فریب بده تا به اون نتیجه مطلوبی که میخواد برسه. هیچ وقت مثلا شیطان برای فریب شمایی که مثل گل میمونی، نوکر امام حسینی، گریه کن اهل بیتی، نمیاد بهت پیشنهاد بده که فلانی برو شرب خمر بکن. اون استاد خودش خوب میدونه شما سرت بری همچین دعوتی رو اجابت نمی کنی. شیطان وقتی میخواد بنده رو تو لباس روحانیت فریب بده، نمیاد بگه مثلا برو دنبال نوامیس مردم، برو دزدی کن، برو سرقت کن. اون میدونه من ترس آبرومم که شده دنبال این غلطا نمیرم. شیطان وقتی میخواد سراغ متدینین و هیئتیا و امام حسینیا بیاد، را بلده. عرض کردیم اوستای کارشه، خبره است، خوب میدونه چطوری باید فریب بده تا به نتیجه مطلوب برسه. در بین انبیاء عظام، انبیاء صاحب شریعت، پیغمبری که بیش از همه انبیا با خدا سخن گفته حضرت موسی بن عمرانه که یه لقبی داره بهش میگن موسای کلیم الله، بیش از 4000 کلمه با خدا حرف زده. یه وقت شیطان به من طمع میکنه، خب حضرت عباسی بایدم طمع کنه، از بس من چپ و راست بهش چراغ سبز نشون دادم بایدم سراغ من بیاد. یه وقت به موسای کلیم الله طمع میکنه، این عجیبه. از جانب خدا بهش ختام شد به تعبیر نارسای بنده خیلی پر روی. تو با چه انگیزه ای سراغ موسی آمدی؟ تو مگه زورت به موسی بن عمران میرسه؟ یه جواب عجیبی داد. عرض کرد پروردگارا، همونطوری که توانستم با اقواگری و فریبکاری بابای این موسی یعنی حضرت آدم رو فریب بدم، هیچ بعید نیست که زورم به پسرشم برسه. خیلی راحت. خب بخوای سراغ من نیاد؟ وقتی به موسی طمع کرده به من طمع نکنه. به همین حضرت موسی خطاب شد از جانب خدا، یا موسی ما دم تلاتر الشیطان میتا، تا زمانی که نسبت به مرگ شیطان یقین پیدا نکردی، فلا تأمن مکره، خودتو از مکر شیطان در امان نبین، تا زنده ای میاد سراغت، تا نفس میکشی انتظار میکشه یه لحظه سیمو قطع بکنی ورود بکنه و ضربشو بزنه. جوانای عزیزی که اینجا نشستید، صعود یک فرایند مرحله‌ای و تدریجیه، اما سقوط چی؟ سقوط آنیه، دفعیه. صعود به قله اورست که مرتفع‌ترین قله دنیاست، از 2 ماه به بالا زمان میبره. یعنی حداقل باید شما 2 ماه زمان بذاری تا بتونی قله اورست رو فتح کنی. اما سقوط از این قله چقدر زمان میبره؟ 18 ثانیه. خیلی ها یه ذره رفتن اون بالا، مالاها اون بالاها که بودن یه لحظه غفلت کردن، یه لحظه پاشون رفت رو پوست خربوزه، یه جوری خوردن زمین که دیگه پا نشدن. مرحوم آیت الله آقای حاج شیخ ابراهیم امینی رحمت الله علیه که امام جمعه قم بودن، میفرمودن در لحظات آخر عمر مرحوم علامه طباطبایی نور الله مرقده، من کنار بستر ایشون بودم. خب مرحوم علامه حال بدی داشت اون لحظات آخر، یه صلوات رفقا بفرستید. مرحوم های امینی میفرمودن حال علامه حال خوبی نبود، نفسا دیگه به شما رو افتاده بود و لحظات آخر بود. من خدمت علامه عرض کردم که آقا میدونم الان حرف بیجا دارم میزنم، درخواست خیلی خیلی زیادی از شما دارم، اما میشه تو همین حالتون منو موعظه کنید؟ مرحوم علامه 3 بار به زحمت فرمود مراقبه مراقبه مراقبه. اصلا یکی از استراتژی های شیطان همینه که انتظار میکشه، رصد میکنه یه لحظه من و شما غفلت بکنیم، تو همون یه لحظه ورود میکنه و زیر پاتو خالی میکنه. با عرضم کردم صعود پله پله و مرحله مرحله، صعود که آنیه، دفعیه. اگه یه لحظه کشی که نفس تعطیل بشه، یه لحظه پا رو ترمز برداشته بشه، یه چراغ سبز به شیطان نشون بده، ای بسا شیطان تو همون یه لحظه ورود بکنه و ضربه مهلکشو بزنه. توی خیابون خیام یه امامزاده به نام سید ناصرالدین سلام الله علیه که خیلی ها به غلط میگن سید نصرالدین، با چند تا واسطه میرسه به مولای ما حضرت امام باقر علیه السلام. کنار مقبره ایشون قبر مرحوم حکیم هیدجیه با هی دو چشم. شما جوانایی که اهل سرچ هستید تو اینترنت امشب وصیت‌نامه ایشون رو سرچ بکنید، ببینید چه مرد نازنینی بوده، چه انسان راه رفته و مهذبی بوده. حکیم هیدجی میگه یه شب تو خواب دیدم کنار یه دره مخوفی وایسادم، شیطانم ایستاده کنار من داره انتظار میکشه من یه لحظه غفلت بکنم منو هل بده کف این دره. یه دستی به ریش سفیدم کشیدم گفتم شیطان حیا کن، ما دیگه پیرمرد شدیم، از این ریش سفید ما خجالت بکش. یه قهقهی زد گفت حکیم هیدجی خیال میکنی پیر شدی ریشات سفید شده، من دیگه باهات کاری ندارم. تا نفس تو این سینت بالا و پایین میشه انقدر اینجا وای میستم انتظار میکشم تا تو یه لحظه غفلت کنی من تو رو هلت بدم کفه ای دره. اصلا یکی از راهبردهای شیطانه، سوء استفاده کردن از غفلت‌های لحظه‌ای ما. و عرض کردیم شیطان وقتی میخواد متدینین رو فریب بده راه بلده، میدونه چجوری باید فریب بده تا با اون نتیجه مطلوب برسه. دیشب عرض کردیم یکی از دام‌های خطرناک شیطان اینه که آتش تکبر و غرور رو در وجود ماها شعله ور میکنه، خوبی‌های ما رو به رخمون میکشه، توفیقات ما رو به یادمون میاره، یه کاری میکنه رفته رفته ما خیال کنیم خبری شده و به جایی رسیدیم خودمون نمیدونیم. که عرض کردیم انقدر این دام خطرناکه که وجود نازنین آقا جان امام صادق روحی فداه فرمود هر کی تو این دام بیفته هلاکتش قطعیه، من دخله العجب هلک. من یه جمله بگم برم سراغ مطلب امشب. چرا کسی گرفتار غرور بشه هلاکت پیدا میکنه؟ مرحوم شهید مطهری میفرمودن درد از نعمات خفیه است. آقا خود درد نعمته، چرا؟ چون آلارمه، هشداره، یه جای بدن عیب کرده، این بدن هی هشدار میده، آلارم میده، میگه برو درمون کن. اگر این آلارم و هشدار نباشه این مرض انقدر ریشه میدواند و مصری میشود که یه روزی انسان رو کلن از پا میندازه. لذا خود درد از نعمات خفیه است. خوب آدم صاحب درد باشه. در باب غرور و تکبر کار به جایی میرسه که انسان خودش رو مبرای از بدی ها میبینه، میگه من که کارم درسته، من که آدم بزرگیم، من که مشکلی ندارم، نقصی ندارم. اگر انسان از این درد محروم بشه دنبال درمانم نمیره، دنبال درمانم نره، هر روز تاریکتر از روز قبل میشه. دیشب عرض کردم میفته تو سرازیری که تهش میشه دره جهنم. لذا فرمود من دخله العجب هلک. یکی دیگر از دامهای مهلک شیطان دام ریاکاریه. یه منبری رفتم گرفته، یه کار خیری کردم خیلی مهم بوده، یه قدمی برداشتم، یه خدمتی کردم، شیطان میاد در گوشم میگه برو بگو. اینایی که 10 تا پله تو پایین‌ترن جایگاه اجتماعیشون از تو بالاتره، برو خورده خودت تبلیغ کن. تو روایت داریم بار اول که میگی نصف ثواب عمل زائل میشه، بار دوم که میگی کل ثواب زائل میشه، بار سوم که میگی کتب ریا ان، نه فقط از برکات اون عمل محروم میشی که گرفتار وزر و وبال ریا میشی. آقا میشه یه خطی به ما بگی وزر و وبال ریا یعنی چی؟ همه یه دونه روایت بسه. پیغمبر فرمود کنار کفه میزان خدا رو میکنه به افراد ریاکار، یه حرفی میزنه که از خود جهنم رفتن سختتر و تلختر شنیدن یه همچی حرفی از جانب مالک یوم الدینه. مگه چی میگه؟ میگه یا مرائی آی آدم ریاکار، خذ ثوابک و ثواب اعمالک ممن اشرکته معی، برو ثواب عمل تو از همونی مطالبه بکن که با من خدا تو نیت عمل شریکش کردی. تو منبر نرفتی اون چه که امام زمان میپسنده به گوشه این مردم برسونی، منبر رفتی که تو این بنران انسان حجت الاسلام و المسلمین فلانی، منبر رفتی خودتو نشون بدی. خب مردم هم که دورتو گرفتن، دو تا پلم که مردم بالاتر نشستی، تهش هم که پولی پر جیبت گذاشتن، تو برای ما کاری نکردی، بیا برو بده دنبال همون مردم. و چقدر سخته که خدا قیامت امور من رو به غیر خودش واگذار کنه. عزیزان جوانی که در جلسه نشستید، شما بهتر از من میدونید امروز تو این شبکه‌های اجتماعی چه خبره. بعضیا برای دیده شدن چیکارا که نمیکنن، حاضر شرفشو به لجن بکشه که 4 تا لایک بیشتر از مردم بگیره. بعد حرف من اینه، من میگم بیگانه اگر میشکند حرفی نیست. اونایی که مال امام حسین نیستن، تو جلسه ها نمیان، تعلق به اهل بیت ندارن، هزار تا غلط میکنن برای دیده شدن، از دوست بپرسید چرا میشکند. مذهبی هم میخواد از این قافله جانمونه، اونم میخواد کم نیاره. قشنگ مشخصه این از صبح که خواب بلند میشه تا شب که میخواد بخوابه فکرش حول و حوش تولید محتوا میگرده، چه کلیپی از خودم بذارم تو این اینستا بیشتر لایک بخوره، بیشتر مردم بگن به به. رفقا وقت کمه، من فرصت نیست مفصل صحبت بکنم، همینقدر بهتون بگم طرف حساب بنده و شما در روز قیامت مردم نیستن، مردم خودشون قیامت گرفتارن. و ترى الناس سکارا و ما هم به سکارا ولکن عذاب الله شدید. قرآن میگه پیغمبر مردم قیامت مثل مستین که عقل کلش پریده. این مردم قیامت برای من چیکار میتونن بکنن؟ همه شما سروران عزیز من که هیچ، همه عالم امشب جمع بشن بعد منبر من به من بگن آقا طیب الله انفاسکم، بیننا و بین الله به چه درد قیامت من میخوره؟ به هیچ درد. ناقابلم و جز تو خریدار ندارم، گیرن نخرندم، به کس کار ندارم. حالا مردم بگن به به یا بگن اه اه، سود و ضرری به حال من در روز قیامت نداره، طرف حساب من تویی خدا جون. نقل میکنن مرحوم آقای بروجردی قدس الله سره در روزهای آخر این جمله منسوب به امیرالمومنین رو هی تکرار میکرد، عشق میریخت که اخلص العمل، عمل تو برای خدا خالص بکن. فإن الناقد بصير بصير، خریدار و ناقد این عمل و طرف حساب من و شما در روز قیامت خداست، خدام خیلی حواسش جمعه. فإن الناقد بصير بصير. حضرت صدیق سلام الله علیه فرمود من اسعد الى الله خالص عبادته احبت الله الی افضل مصلحته. به به، هر کی با اخلاص بدور از این دام ریاکاری که شیطان پهن میکنه عملشو مخلصانه به پیشگاه خدا عرضه بدارد، خدا هم بالاترین و برترین مصلحتشو براش فرو میفرسته. خوبه یا خوب نیست؟ با خدا معامله کن. مردم چی کارن؟ حالا مردم عمل منو دیدن یا ندیدن اهمیتی نداره، او ببینه، او خوشش بیاد، او یه نمره 20 به هم بده، این به درد دنیا آخرت من میخوره. برادرای عزیزم، آقای سیبه‌بی میفرمود شب جمعه بود تو حرم امام حسین بودیم، ازدحام جمعیت بود، ما تو حیات بودیم، میخواستیم بریم زیر قبه، نمیشد. من و عاشق عباس قمی صاحب مفاتیح هم دو تا پیرمرد بودیم، نمیتونستیم این جمعیت رو مثل جوونا بشکافیم ما هم بریم کنار زریح زیر قبه. زدم روشونه عاشق عباس، گفتم قصه نخور، اگرچه که خودت نمیتونی مشرف بشی، اما الان هر کی داره مشرف میشه یا عاشق عباس زیر بغلشه، یعنی یه دونه مفاتیح. با اخلاص کتاب دعا نوشت، کتاب دعاش اومد نشست کنار قرآن. فقط و فقط خدا میداند که هر لحظه به واسطه انتفاعی که مؤمنین از این کتاب میبرن چه ثواب و نوری در برزخ به روحشون عاید و واصل میشه. خوبه دیگه، معاملهی با خدا دو سر برده. اما اینایی که به خاطر بهبه و چهچه مردم کار خیر انجام میدن، اینا بیچارن، خدا قیامت امورشو به همین مردمی واگذار میکنه که همین مردم از زنشون، از بچهشون، از داداششون، از پدر مادرشون در میرن. این چقدر بیچارگیه که آدم به خاطر بهبه و چهچه مردم بزنه عملشو به لوس ریا آلوده بکنه و از حیز انتفاع ساقط بکنه. یه داستان بگم از منبر بیام پایین، وقت عزیز و نور چشم خودم حضرت آقای میرداماد نگیرم. ایشون نیازی به این حرفا نداره، منم اهل مجیزگویی نیستم، زیر طاق این آسمونم به هیچ کدومتون نیاز ندارم، به دنیای هیچ کسی هم محتاج نیستم. اینایی که میگم چون اعتقاد دارم میگم. خدا خیر به این بچه عزت زهرا بده، از این بازی ها دوره. یه چیز در گوشی بگم، خودمونی ما خیلی همون تو بازی افتادیم، این بازی هم فرجام و سرانجام بدی داره، خصوصا بازی ریاکاری. این مسابقه ای که برای دیده شدن برپا شده، این عاقبت خوشی نداره. ببینید آقایان فقها ها توی رساله هاشون فتوا دادن، نمیگن احتیاط واجب احتیاط مستحب، فتوای صریح. چه فتوایی دادن؟ میگن حتی اگه بخش کوچولویی از نماز آلوده به ریا بشه، شرعا اون نماز باطله. رفیقم یاد از جلوم رد میشه، میگم والا زالین، میکشم قنوتو طول میدم، رکوعو طول میدم، کلمو یه ور میکنم، چشامو هم میذارم، قیافه میگیرم. حتی اگه بخش کوچکی از نماز به ریا آلوده بشه، اون نماز شرعا باطله. خدا میگه برای من خوندی یا برای خلق خوندی؟ یکی از آیین علما فوت کرد، اسمشو نمیبرم، آزادش بگم من خواب بابامو دیدم، عالمی که کتابها نوشته، عالمی که خدمات فراوانی داشته، فقیه بوده، اصولی بوده، انسان به درد بخوری بوده، مرد. پسرش میگفت بابامو تو خواب دیدم. فرمود پسرم هیچ عملی از من نبود مگر این که به حساب خدا رسید، یه سر سوزنش هم از قلم نیفتاد. حساب دقیقه. اما دو رکعت نماز صبح با بدن جنوب از من یه جوری قبول شد که هیچ کدوم از خدماتم اینجوری به این درجه از قبولی نرسید. چطور بابا؟ گو خواب پریدم، جنوب شده بودم، وقت برای وضو گرفتن و غسل کردن تنگ بود، فقط تونستم تیمم بدل از غسل بکنم، رو به قبله ایستادم با بدن و لباس نجس، تا گفتم الله اکبر تو دلم گفتم خاک بر سرت، این چه نمازیه؟ آدم اینجوری جلو خدا وای میسته؟ تا زمانی که بگم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته این نفسم رو ملامت کردم، آخه این چه نمازی بود؟ خطاب شد تمام اعمالت قبول، همش هم به حساب ما رسید، اما این دو رکعت فقط برای ما خوندید، قاطی این خورده شیشه نبود، به این یه دونه عملت دیگه آب نبسته بودی. فإن الناقد بصیر بصیر، بانی کیه؟ هر کی، چند تا میان مهم نیست، جلسه چه جوریه، دوربین توشه، تبلیغات داره، مستمع داره، اصلا این اهمیت نداره. برادر و خواهرای من، زیر این آسمون مینایی خدا هر جا خیمه برای عزای اهل بیت برپا بشه، چه مردم بیان چه نیان، اولین مستمع مجلس روز حضرت زهراست. به خدا میاد اون صورت کتک خوردهشو میذاره رو این سیاهی ها، سینه میکوبه، ناله میزنه، من نمیبینم. فرمود هر کس برای غریبی و پریشانی و اسارت عمم زینب گریه کنه، بعد برای ظهور من مهدی دعا کنه، من دعاش میکنم. شامگاه جمعه است، بیایید از همینجا با هم بریم کوفه، بریم در خونه امیرالمومنین ببینیم حال حضرت زینب چجوری بوده. حسین جان، 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 چالا از این خونواده نبردن زنی رو اسارت، الهی میمردم نمیدیدم اینقدر جسارت، واویلا به آتیش کشیدن حرم رو، یا مظلوم نبودی شکستن سرم رو، یا مظلوم ندیدی چشای ترم رو، با غیرت شلوغی دورو برم رو، یا مظلوم یه خبر پیچید تو کوفه، خانم زینب میخواد دیگه بعد باباش امیرالمومنین کوفه رو ترک کنه، زنای کوفه ریختن بی بی جان کجا میخوای بری؟ بذار سایت رو سرمون بمونه، برامون تفسیر قرآن بگو. رفقا مگه چند سال گذشت، همی خانم دوباره برگشت به کوفه، یه بیت و ایشالله سید فیض بده. صدا زد اینجا به کوفه بود که بال و پرم شکست، نزدیک خانه پدریم سرم شکست، هر کجا نشستی صدا تو بفرست زینبیم، بلند بگو یا حسین.